تلفن زنگ زد. روبرت کوچک که سر میز غذا مشغول خوردن صبحانه‌اش بود به سوی آن دوید. پدرش بود که از محل کارش صحبت می‌کرد. کاترین گوشی را گرفت. در صدای دیک لرزشی بود. کاتی؟
بله عزیزم.
چی کار میکنی؟
توی تلفن دارم با تو حرف میزنم.
خب این که معلومه، هنوز که بیرون نرفتی.
اینم که معلومه، روبی چند دقیقه بیشتر نیست از خواب بیدار شده، داره صبونشو میخوره. اول با غرور تموم رفت در دستونی رو باز کرد و تل رویم رفته یه اسباب بازیهاشو ساندید، ولی هیچ کدوم اونا نظرشو نگرفت. دیک، واقعا تو منو عصبانی میکنی که اینقدر برای اون اسباب بازی میخری و به خونه میاری. اگه تموم حقوقی که سر ماه میگیری برای اون اسباب بازی بخری، شب بعد که از سر کارت برمیگردی باز دلت میخواد چیزی بیاری و اونو غافلگیر کنی. اسباب بازی قوه ابتکار و هوش بچه رو بالا میبره، درسته، ارتباط ذهنیشو با دنیای بزرگترها گسترش میده، در این حرفی نیست، اما به شرط اینکه دوستش داشته باشه و برای دوست داشتن یه چیز توجه و تمرکز علاقه روی اون لازمه، نه اینکه
درست میگی کاتی، درسته. همونطور که من روی یه چیز و فقط روی یه چیز تمرکز و علاقه دارم و جز اون به چیز دیگه فکر نمی کنم. قبلا میدونستی؟
آره دیک، میدونستم. لازم نیست اینو به من بگی. تو این فکرم که امروز عصر چطور کارگر و مبله رو بیارن بالا. لابا تو تا اون موقع به خونه میای که بالای سرشون باشی. گلدونا رو خودم میتونم جابجا کنم و چون مجبوریم جای تلویزیون رو عوض کنیم، ناچاریم جای گلدون آویزون به سقف که توی اتاق حاله رو عوض کنیم. و یه موضوع دیگه، تو اون روز تو فروشگاه به متصدی مربوطه یادآوری کردی که کارگرا اول باید مبلای قدیمی ما رو از آپارتمان بیرون ببرن یا نه؟ من که یادم نمیاد تو یه همچین تذکری به فروشنده داده باشی.
آقای دیکسون مکس کرد و سپس گفت: کاتی، برای همینه که به تلفن زدم. اونا معمولا خودشون این کارو میکنن. حتی موظفن مبلای قدیمو توی کامیون بذارن و از محل دور کنن. اونا رو یا دور میریزن یا رایگان به اسقاط فروشا میدن. ولی موضوع اینه که ما اون مبلا رو لازم نداریم. مبلایی رو که خریدیم میگم، باید خرید و باطل کنیم.
کاترین که حرف عجیبی میشنید به او تند شد.
کی میگه باید خرید مبلا رو باطل کنیم؟ برای چی اونا رو لازم نداریم؟ مدلیه که 10 جا گشتم تا پیداش کردم و قیمتش هم نسبت به جاهای دیگه نصفه. من 2 ماه دنبال این کارم، دلیل نداره که حالا جا بزنم. رنگش به موکت ما میخوره، با اینکه پشیمونم که چرا قبلا ندادم موکت رو بشورن. جلوی در آشپزخونه و ورودی آپارتمان کبره بسته و سیاه شده که هر کس وارد بشه فوراً توی چشمش میزنه. این مبلا اتفاقا باب سلیقه روزه، مطمئنا هر کس ببینه از اون تعریف میکنه. اون چه که خواستم و پیدا کردم و تصمیم دارم برم و آباژورها را هم که اونجا دیدیم اگه تا به حال فروش نرفته باشن بردارم. مگه خیال داری بازم مهمونی رو عقب بندازی که این حرفو میزنی؟ برای همینه که زنگ زدی؟
کاتی، تو صبر کن تا من مطلبمو بگم. به فروشنده زنگ بزن و بگو اجالتاً دست نگه داره، مبلا رو نفرسته، و اگه امروز که آخرین روز حراجه مشتری براش پیدا شد اونا رو بفروشه. غیر از قیمتهای اعلان شده برای حراج، اونا معمولاً تو آخرین ساعت پایان حراج تخفیف دیگه‌ای هم به خریدارا میدن. این تخفیف رو هم به هر کس که اونا رو خواست بدن. اگه به زیان ما باشه قبول داریم.
زن به شدت سر تکان داد. نمی فهمید شوهرش چه می گوید.
دیک، از این حرفا من دارم دیوونه می شم. تو امروز صبح که از در خونه بیرون رفتی سالم بودی. حالا چی شده که پرت و پلا داری می گی؟ چرا من باید این کارو بکنم؟ مگه واقعا عقلمو از دست دادم؟ به چه جهت فروشنده اونا رو نفرسته؟ مگه ما مسخره مردمیم یا مردم مسخره ما؟ لابد می گی ظرفای چینی رو هم ببرم پس بدم؟ چقدر از این سالن به اون سالن، از این میز به اون میز، توی زیر زمین و میونه ازدحام 100 جور آدم که جنسا رو از دست همدیگه میقاپیدن، دونه دونه دنبال اونا گشتیم. و بعدم اون انتظار کشنده با یه بچه توی صف درازی که لای میزا پیچ میخوره. چون میباید جنسای انتخابی هر کس رو دونه دونه ببینن و حساب کنن، کار طول میکشید و صف از جای خودش نمیجنبید. خیلی ها میذاشتن و میرفتن. برای امضا کردن کاغذ و تشریفات خرید اقساطی مربوط به مبلا چقدر وقت تلف کردیم. چیزی نمونده بود به خاطر یه اشتباه، فقط یه اشتباه، کارت اعتباری منو قبول نکنن و بعد اون همه سرگردونی و معطلی ناامید از در فروشگاه بیرون بیاییم. حالا تو میگی بعد از این همه بگیم پشیمون شدیم و نمیخوایم؟ واضحه که من هیچ وقت قبول نمی کنم و همونطور که گفتم میرم و آباژورها رو هم بر میدارم. از فرط خشم و دگرگونی میخواست گوشی را بگذارد. شوهرش گفت: کاتی، نمیخواستم نظرمو به تحمیل کنم. از اول با تو اینجور نبودم، حالا هم نیستم. هر کار دلت میخواد بکن. ولی این رو هم بدون که من بیکار شدم.
ها؟ دیک؟ چی گفتی؟
گفتم من بیکار شدم. اگه میبینی اینطور آزادانه میتونم از تلفن شرکت برای صحبت با منزل استفاده کنم، دلیلش اینه که دیگه کارمند اونا نیستم. خانم کاترین که تا این لحظه ایستاده بود روی مبل نشست. قلبش با صداهای ناجوری در سینه به تپش افتاده بود. شوهرش گفت: امروز صبح که به شرکت اومدم دیدم اوضاع غیر از همه روزای دیگه است. بین کارمندا ولوله‌ای بود. جای اعلام نشده بود ولی به گوشا رسیده بود که عده‌ای رو کنار گذاشتن. ما قبلاً جسته و گریخته خبر داشتیم که به دلیل پایین افتادن سطح فروش شرکت، هیئت مدیره و رئیس هلندی اون تصمیم دارن عده‌ای رو کنار بذارن. در این خصوص توی بولتن کارخونه اشاره شده بود. خانم کاترین دستش را که میلرزید روی چاک پیراهنش در قسمت برهنه سینه گرفته بود. میخواست دکمهش را بگشاید. درست تمرکز حواس نداشت و نمیتوانست. با صدای نیم گرفتهش گفت:
دیک، اینو به من گفته بودی، اما ضمناً گفتی که با قسمت اداری کاری نداری، گفتی که وضع تو ورای این حرف است و قراره حقوق تو اضافه کنن.
درسته کاتی، به تو دروغ نگفته بودم. مدیر قسمت به من گفت شعبه تو رو که یه نفر هستی توسعه میدیم، ولی حالا اسم منم جزو لیسته. از 3 سال به پایین و از 15 سال به بالا هر کارگر و کارمندی رو بدون استثنا کنار گذاشتن.
تو 3 سال اونجا مشغول شدی مگه نه؟
20 روز دیگه لازم داشتم تا سابقم بشه 3 سال. تاریخ استخدامم 1 جولای 1983. البته طبق اون چه گفته میشه اونا نمیخوان به این اخراج شکل رسمی بدن. شرکت دوست نداره با اشخاص وارد کشمکش بشه و تو زمانی که اعتصابات به خاطر ثابت نگه داشتن سطح دستمزد و ساعت کار تو سراسر آمریکا روزافزونه، نمیخوان روزنامه‌ها از این موضوع بل بگیرن و اطرافش سر و صدا را بندازن. گفتن اگه آقایون بیان خودشون استعفا بدن از هر جهت به نفعشونه. اولا برابر 1 ماه حقوق پاداش در کاره. دوم اینکه اگه یه روزی دوباره فروش کارخونه به سطح اولش برگشت، کنار گذاشته ها رو فرا میخونن. برای استخدام جدید اونا حق تقدم دارن. ضمناً اینم هست، کسی که استعفا میده طبق قانون نمیتونه از بیمه بیکاری استفاده کنه. ولی کاتی، آدم چقدر باید درمونده باشه که دنبال بیمه بیکاری بره؟ این 2-3 ماهی رو که باید دوندگی کنه و پیش این و اون گردن کچ کنه تا کارت بگیره، میره دنبال کار. بیمه بیکاری آدمو مفخور میکنه، تنبل و متکی بار میاره و این چیزیه که مطمئنن تو هم دلت نمیخواد. عده‌ای اشخاص میرن جایی کار میگیرن به این نیت که فوراً اخراجشون کنن تا بتونن بیمه بیکاری بگیرن. لقمه گدایی به دهن اونا مزه کرده. این شرم‌آور کاتی، من خیال دارم استعفام رو بنویسم.
کاترین اگر بچهش توی اتاق نبود و صحبت‌های او را نمی‌شنید، مسلماً به گریه می‌افتاد. آب دهانش خشک شده بود و به شدت احساس گرما می‌کرد. دکمه پیراهنش را با حرکاتی غیرعادی گشود و با دست سینه‌اش را باد زد.
آشفتگی او برای خودش هم باور کردنی نبود. گفت:
دیک، تو 4 سال پیش تو فروشگاه لوازم ماشینم که بودی همینطور بیرونت کردن. پس یه عیبی تو کارت هست که بیرونت میکنن. جای دیگه هم که بری همینه. 2 روز میمونی و روز سوم راه بیرون رو نشونت میدن. چرا؟ برای اینکه تو جاه طلبی تو وجودت مرده. به فکر زن و بچت نیستی و اهمیت نمیدی که اونا چه وضعی پیدا میکنن. اگه اهمیت میدادی محل به اون خوبی رو رها نمیکردی. درسته که رشتت نبود، ولی از عهدت برمیومد. شوهر خواهرم سفارش تو کرده بود. کار راحت در مقابل حقوق خوب و راه نزدیک. دیگه از خدا چی میخواستی؟ مالیات حقوقم که نمیدادی و این از هر چیز مهمتر بود. قراردادت رو با شرکت کارفرما طوری تنظیم کرده بود که از زیر مالیات در میرفتی. بعد یه دفعه زد به سر تو، رفتی تو جایی مشغول شدی که حقوقش خیلی پایین تر بود، که در نتیجه ما مجبور شدیم آپارتمان رو عوض کنیم و به جایی که حالا هستیم بیاییم.
صدای مرد که شاید چیزی راه نفسش را گرفته بود به زحمت شنیده می شد. کاترین گوشی را بیشتر به گوشش فشرد. او می گفت:
کاتی، من تو اون شرکت نمیتونستم بمونم. چرا زنا نمیخوان بعضی چیزا رو بفهمن؟ من هرگز یه فروشنده خوب نبودم و نخواهم بود. با کاری که به اونا ارائه میدادم خودم از خودم شرم میکردم. من متصدی فروش قطعات ورشویی بدنه ماشین بودم. مشتری میومد، یه آمریکایی بی‌حوصله. یه ساعت دفتر و دستکار رو زیر و رو میکردم. کارتا را از این سوراخ در می آوردم و توی اون سوراخ می زشتم. اون چی که داشتیم می گفتم نداریم، اون چی که نداشتیم می گفتم داریم. اشتباهات زیادی کرده بودم. کامپیوتر اومد و فروش کامپیوتری شد. دستگاه ماشین که سریع، دقیق و بدون اشتباه وظیفه‌شو انجام میده اومد و جای منو گرفت. کسی به من نگفت برو، ولی اگه در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته؟ ولش کردم و اومدم بیرون.
اینو چی میگی که از همکاری با جان خودداری کردی؟ انگار اونو که روی پول غلط میزد و هر جا میری اسمش هست، همشأن خودت نمیدونستی. به شرکت پیشنهاد کرد که با هم توی یکی از مراکز پر آمد و رفت در بیورلی سنتر که عروس بازارهای لس آنجلس شیرینی فروشی باز کنید. گرفتن محل توی این مرکز که پاتوق پول داراست کار ساده‌ای نبود. با وینچل که معروف ترین فرانچایز تو سراسر آمریکاست و شیرینیاش هرگز از امروز به فردا نمیمونه مکاتبه کرد. موافقت اونا رو به دست آورد که از اسمش استفاده کنید. من در حالتی که باردار بودم و به زور راه میرفتم، 4 ماه صبح رفتم کلاس دیدم و شیرینی پزی یاد گرفتم. کارا از هر حیث آماده بود. کار از ما 2 نفر، سرمایه از اونو، منافعم بعد از دررفت مخارج نصف. ولی نمیدونم یه دفعه چی شد و چی پیش اومد که تو پشیمون شدی. عشق دبه کرد و گفتی آبت با اون توی جوب نمیره. گفتی از اون خوشت نمیاد. اینا همه دلیل نیست که تو نمیخوای پیشرفت کنی؟ تو به خودت و خانوادت ظلم میکنی.
زن با تلفن که سیم بلند داشت برخاست و توی اتاق به راه افتاد. قامت کشیده و رفتار موزون داشت. توری جلوی بالکن را که روبرت بازش گذاشته بود بست. جلوی آشپزخانه که جایگاه میز نهارخوری بود، پشت به دیوار آینه‌ای روی صندلی نشست. با دستی که میلرزید از توی قوطی روی میز سیگاری برداشت و آتش زد. مرد با کمی اصرار و پافشاری به دفاع از خود گفت:
کاتی، من نگفتم که از اون خوشم نمیاد. آقای پرات مرد فعال و قابل احترامیه که مسلماً یه روز با پولش بزرگترین کلیسای غرب رو که با کلیسای شرق برابری کنه میسازه. ولی من نمیخوام زیر بار منت اون باشم. برای من قابل تحمل نبود که به خاطر ملاقاتش از 3 روز قبل وقت بگیرم و اگه سرزده به دفترش برم ساعتها به انتظار بشینم و بعد دست از پا کوتاه‌تر بدون اینکه اونو دیده باشم به خونه برگردم. من و اون 2 لنگبار کوچیک و بزرگ و ناهمسانیم پشت یه الاغ که هرگز به مقصد نمیرسیم. ولی حالا وقت این حرفو نیست. من بیکار شدم و چاره جز قبول واقعیت ندارم. دیک، این غیر قابل تحمله. این یه توهین بزرگه. برای ما خفت آوره. من حاضر نیستم ساکت بشینم و به آسونی بذارم پارون بذارن و لهم کنن. نامه می نویسم و شکایت می کنم. به دادگاه عالی شهر، به دادستانی کل، به کاخ سفید، به کنگره. اونا یعنی مقامات شرکت از این جهت خواستن شما داوطلبانه استعفا بدید که اگه اخراج رسمی می شدید براشون تو مراجع قضایی دردسر درست می کردید. به جای تو من شکایت می کنم. من برای اونا دردسر درست می کنم.
این کار بیفایده است.
چرا بیفایده است؟ توجه کن که من تو حالت عادی میتونم 5000 دلار از پدرم بگیرم که پس دادنی هم نباشه. همونطور که بار گذشته موقع اجاره آپارتمان مبلمون تو خیابون مونتانا گرفتم. ولی موقع سرفکندگی مثل حالا 5 شاهی هم نمیتونم بگیرم. کارفرما نباید این رفتار رو با شما داشته باشه.
باید و نمیباید به کسی که زیر دسته نمیاد. کارفرما طبق قانون حق داره هر وقت دلش بخواد کارگر و کارمندی رو اخراج کنه و هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. کافیه دفتراش بهش بگن که یه گوشه یا گوشه های سود کم شده.
بله قبول میکنم. کارفرما میتونه کارگر و کارمند رو اخراج کنه، ولی با اختیار قبلی. باید دست کم 1 ماه به شما اختیار میدادن تا فرصت داشته باشید برای خودتون فکری بکنید. ببینم، این عمل قابل تعقیب جزایی نیست که برخلاف همه اصول انسانیت یه دفعه زیر پای خانواده‌ای پوست خربزه بذارن و به اونا خبر بدن که از این به بعد نون برای خوردن ندارن؟ مگه برای تخلیه خونه و آپارتمان اجاره‌ای همین رسم اخطار قبلی وجود نداره؟
کاتی، مسئله خونه و آپارتمان فرق میکنه. ما باید خودمون رو جای کارفرما بذاریم و اون وقت قضاوت کنیم. تو همون کنگره‌ای که حرفشو میزنی یه لایحه‌ای بود به اسم اخطار 90 روزه. چند بار مطرح شد و سر و صدا به پا کرد. تهیه کنندگان لایحه معتقد بودن که باید به کارگرا قبل از اخراج یه اخطار 90 روزه بشه. ولی این لایحه رد شد. تو که خودت از طریق تصویب قوانین در کنگره خبر داری. تراستا تحت رهبری اتاق بازرگانی از یه شبکه سرتاسری تلفن خودکار و کامپیوتر بهره گرفتن و مبارزه همه جانبه وسیعی رو راه انداختن. مجلس نمایندگان رو که در اختیار دموکرات ها سر جای خودشون نشوندن، یا اینطور بگیم که قانع کردن. هر کارگاه که بیش از 50 کارگر داره اگه بخواد اخطار 90 روزه برای اخراج بده عملاً فاتحش خونده است. هر گونه اخطار قبلی تو این رابطه به توان کارگاه برای جلب سرمایه و عقد قراردادهای جدید لطمه میزنه. سهام مؤسسه تو بازار بورس سقوط میکنه و قابلیت اجرایش مثل بیماری که فشار خونش پایین افتاده رو به صفر میره. مردم وقتی بفهمن مؤسسه ای داره کوچیک میشه، حتی بعد اینکه این مؤسسه پا بگیره و بزرگ بشه، همون اعتماد رو به اون ندارن. کارگرای عضو اتحادیه موقع شروع کار توی مؤسسه معمولاً موضوع اخطار قبلی رو تو قراردادهای خودشون میگنجونن، ولی تو آمریکا عده کمتر از 20% عضو اتحادیه‌ن. و بد نیست بدونی که کارفرمای ما به خاطر همین ماده اول میخواست با اخطار قبلی اتحادیه ها رو اخراج کنه، ولی تصمیمش برگشت و رفت سراغ غیر اتحادیه ها. دلم میخواد بیای و ببینین چه خبره. هیچ کس پشت میزش نیست. همه ناراحتن و فقط به این دل خوشن که شاید یه روزی دوباره برگردن.
اینجا تو قسمت اداری که اینطوریه. وای به حال داخل کارگاه و پشت دستگاه ها. ولی به نظرم شکیبایی نتیجه بخشتر از سر و صداست. تو اگه بخوای به مرجع شکایت کنی، این نامتو برمیگردونن به مؤسسه. و این برای من سابقه خوبی نمیشه. حتی ممکنه جاهای دیگه قبولم نکنن.
پس میگی آدم باید به هر وضعی که پیش میاد تسلیم بشه؟ کارفرمای شما میتونست با کم کردن ساعت کار تو تمام سطح تولید بیکاری رو سرشکن کنه تو تمام نفرات و اون وقت حقوقا رو به همون نسبت پایین بیاره. اگه واقعا موضوع پایین افتادن سطح فروش مطرح بود و این عملش دلایل مالی داشت، میتونست با نمایندگان شما وارد گفتگو بشه، چون ممکن بود حتی تو برآوردهاش اشتباهی می بود و احتمال داشت شما راه‌های بهتری برای بیرون اومدن از مشکل پیدا می کردید. خیال نکن دیگه که من از این شغلت با اون حقوق بخور و نمیری که نصیبت می کرد راضی بودم، ولی باری که جوبی بود که چرخ خانواده ها رو می کردوند. از همه مهمتر این که خودت راضی بودی. می گفتی همه می شناسن تو، احترامتو دارن.
شب که خونه می اومدی دیک، برای من و بچه لبخند به لب داشتی و اگه شکایتی داشتی از ترافیک بود، نه چیز دیگه ای. اگه اضافه کاری داشتی که دیرتر می اومدی و روبرت خواب بود، فراموش نمی کردی برای اون اسباب بازی بخری. اونو توی تخت خواب روی سرش می زاشتی که تا چشم باز می کرد زوغ می کرد و باقی شب و تا صبح خوب می خوابید. شامو با نگاهی به روی کودکمون، چه خواب بود چه بیدار، با اختلاط و لطیفه گویی می خوردیم و تو نه خاموش بودی، نه اینکه عبوس یا اینکه فریادی بزنی.
نه کاتی، کارفرما نمیتونست بیکاری رو سرشکن کنه تو تمام افراد و اون موقع سطح حقوقا رو پایین بیاره. برای کارگر هر کس رو تو هر موقعیت که میخواد باشه تحمل پذیر و قابل درکه که بیکار شه تا اینکه سطح حقوقش از اون چه قبلن بود یه سنت پایین بیاد. یه همچین کارگری بعد از اون یه پاپاسی حاضر به کار نیست.
ولی خیلی ها این کارو کردن.
بله، شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل، سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای و همه توش موندن. کارگرای قصاب در رابطه با سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای هنوز که هنوزه در حال اعتصابن. مهماندارای هواپیمایی که میخوان 15% حقوقشون رو کم کنن در حال اعتصابن. فقط شرکت مسافربری گری‌هاند تونست حقوق کارگراشو کم کنه و در این رابطه اجالتاً موفق بشه. سال 83 کارگراش اعتصاب کردن و چون رهبرای اونا با کارفرما ساختن شکست خوردند. قضیه شرکت هاند سرمشق سایر مؤسسات تو تمام آمریکا شد. کاتی، خیال کردم تلفن قطع شد. ببین، روشنه که من نمیتونم تو اینجا هر چیزی رو توی تلفن بگم. توضیحات دیگه ای هست که...
نه دیک، توضیحات تو از هر رقمی که باشه برای من قانع کننده نیست. تو رو اخراج کردن و بعد از این میخوای بیای بشینی توی خونه. بازم تک تک اعصاب خورد کنه ماشین تحریر، پر کردن درخواست، ضمیمه کردن رزومه، چسبوندن تمبر و پست کردن برای شرکت ها. بازم صبح به صبح خریدن روزنامه برای دیدن آگهی های استخدام و تلفن های پرتمنا به این و اون. کسی که نمیخواد زیر بار منت کسی بره، باید به خودش فشار بیاره و با هر قدرتی که داره تلاش کنه و موقعیتش رو در اون جایی که هست چهار میخه کنه. تو جسارت یا نمیدونم جربوزه نداری دیک، و نمیتونی توی جایی که هستی خودتو بقبولونی. تو بیکار شدی و بیکاری مرد حتی تو مناسبترین شکلش منظره جالبی نیست که زن خونه از اون خوشش بیاد. دیدن این تابلو منو بیمار میکنه.
کاتی عزیزم، اگه تو که پاره دل منی نخواهی موضوع رو درک کنی، پس مشکل من شد دوتا. من نباید این خبر رو تلفنی بهت میدادم. تو انتظار داری من یه آدم بین این همه آدم برای کارفرما چیکار میکردم که خودمو میقبولوندم؟ اون مرد هلندی تو تمام این 3 سال منو که متصدی ثبت و سیاهی اجناس مرجویی در رابطه با بسته‌بندی ها بودم فقط یک بار دیده بود.
دیک، همین خودش یه دلیل بر بیقیدی یا بیفکری یا شاید همونطور که گفتم بی جربزگی و بی حرکتی تو. رؤسا بعدشون نمیاد که کارمند اونا خودشو به رخ بکشه و نشون بده که آدم با انگیزه ایه. تمایل به پیشرفت کردن مهمترین نشانه ی علاقمندی به کاره. تو شرکت ها همیشه یه عده‌ای کار میکنن و عده دیگه ای هم خودشونو به رخ میکشن. ولی من واقعا نمیدونم راجع به تو چی بگم. نمیتونم این وضع رو درک کنم. به همین دلیل بیفایده میدونم با تو بحث کنم. من میرم خونه پدرم و چند وقتی پیش اون میمونم. نمیتونم اینجا بشینم و از این به بعد روز و شب با تو بگو مگو کنم. اینجا آپارتمان و آدم سرفه کنه بغل دستیش میفهمه. حتی اگه بین ما سکوت باشه، سکوتیه که غم و کینه از اون میباره. آدم بیکار کج خلق و بهانه جو میشه و به کوچکترین حرفی صدا بزرگش در میاد. روبرت حالا تو سنیه که میخواد از هر چیزی سر در بیاره. هر چیزی روی اون اثر میذاره. تو سنیه که پایه‌های شخصیت آیندهش گذاشته میشه. نمیخوام احساس کنه که پدرش یا مادرش با وضع تازه‌ای که خوشایند نیست روبرو شدن. اون 3.5 سالشه. ولی کوچکترین خط چهره پدر و مادر رو به خصوص اگه غم باشه میخونه. به اون حساسه یا آمادگی داره که حساس بشه. اون چهره غمناک مادر یا نگران و آشفته پدرش رو تو خونه ندیده. تو این سن که دوره اعتماد مطلق و دوست داشتنه، دلش میخواد هر چیزی رو یه جور دیگه امتحان کنه. نمیخوام کنجکاویش به مسائل و موضوعاتی که از حد فهمش بیرونه گرایش پیدا کنه. این موضوع اگه ادامه پیدا کنه و به سنین بالاتر بکشه، اونو خرف میکنه. حساس و خودخور و عصبی میشه و اختلال شخصیتی که زمینه‌ای برای جنون و دیوانگی پیدا میکنه. همین الان یقین داشته باش که روی تکلم اون که در حال پیشرفت سریع اثر میذاره. دیک، باور کن که من پیشبینی این وضع کرده بودم. محور افکار تو مثل گذشته خانوادت نیست. تو زن تو دوست داری ولی نه به اون طریقی که اون میخواد. بچه تو دوست داری ولی نه به اون کیفیتی که به فکر آیندش باشی. و این چیزی نیست که یه مادر رو نگران نکنه.
آقای دیکسون در غلیان شدید احساسات تتپته‌ای کرد، ولی گفتار زن به او مجال نداد.
و از طرف دیگه دیک، چطور از بیمه بیکاری و کمک‌های جنبی اون که شکل خیریه داره و به صورت کوپن داده میشه استفاده بکنی یا نکنی؟ وضع ما از این به بعد معلومه. توی سوپرمارکت‌ها زنت باید دنبال قفسه‌ای و رده‌ای بره که گوشتای از وقت گذشته یا جنسای وازده نصف قیمت رو گذاشتن. این تحقیر رو من قبول نمی کنم. اون روزا همونطور که می دونی، حاضر بودم هفته به هفته میوه نخورم، ولی هرگز به خاطر 10 سنت ارزونی به چهارشنبه بازار نمی رفتم.